یک دیدگاه مبتنی بر بازی برد برد.
خطاب به آمریکا. تأکید نتانیاهو بر توافقی مناسب تر با ایران.
The cabinet is united. This deal would pose a grave danger.
و هر چه و هر که بر تبل تفرقه بکوبد.
اختلاف ها در مجلس شورای اسلامی.
خامه شدید یا نه فلسفه بگیم.
و استقبال محافظه‌کاران نزدیک به رهبری از توافق لوزان. و پیشرفت حوثی‌های یمن در عدن، بمباران هوایی ائتلاف همچنان ادامه دارد.
سلام، شب بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر آمریکا را به یک توافق هسته‌ای بهتر با ایران فراخواند. آقای نتانیاهو که از منتقدان سرسخت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج بلوی یک به شمار می‌رود، با حضور در برنامه خبری صبح یک شنبه شبکه CNN توافق هسته‌ای اخیر در لوزان را یک توافق بد توصیف کرد و گفت با این توافق دست ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌ماند و با لغو تحریم‌ها میلیاردها دلار به ایران سرازیر می‌شود که صرف فعالیت‌های سلطه‌جویانه تهران در منطقه خواهد شد. دایان فاینشتاین، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا، میگوید توافق هسته‌ای ایران و غرب نباید تهدیدی برای بقای اسرائیل تلقی بشود. دایان فاینشتاین روز یک شنبه در برنامه خبری CNN در مورد وضعیت کشور از موضع بنیامین نتانیاهو علیه مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک انتقاد کرد و گفت به باور او اسرائیل با مخالفت با فرصتی مهم برای تغییر روند انحطاط در منطقه مرتکب اشتباه می شود. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا می گوید چهارچوب توافقنامه اتمی ایران به جامعه بین المللی امکان می دهد تا به طور بی سابقه و کاملا شفاف هر گونه فعالیت احتمالی ایران را در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای زیر نظر بگیرد و زیرساخت‌های اتمی ایران را تحت کنترل قرار بدهد. وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به نگرانی‌های برخی از اعضای کنگره و رهبران کشورهای متحد آمریکا گفت ما کاملاً برعکس این فکر می‌کنیم. ما همه راه‌ها را برای دستیابی ایران به سلاح اتمی بسته‌ایم و این توافق‌ها فقط محدود به 10 سال آینده نمی‌شود که یک توافق بلند مدت است. ارنست مونیز که خود از فیزیکدان‌های برجسته در آمریکاست در ادامه ابراز امیدواری کرد ایران با پایبندی به این توافق بتواند اعتماد جامعه بین المللی را به خود جلب کند. اما اختلاف نظرها در ایران و آمریکا در مورد توافق لوزان و صحبت‌های امروز نخست وزیر اسرائیل تا چه حد می‌تواند بر روند مذاکرات و رسیدن به یک توافق جامع تا 10 تیر ماه تاثیرگذار باشد؟ مرصاد بورجردی رئیس دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز در گفتگویی که با صدای آمریکا داشت به این پرسش پاسخ داد.
آقای نتانیاهو و لابی اسرائیل کمتر از 24 ساعت بعد از این توافق شروع کردن و اون روی توافق بعد قلمداد کردن که این چیز بسیار غیر قابل پیش بینی نبود. خواسته هایی که آقای نتانیاهو دارن مطرح میکنن خواسته های حد اکثری هست که دو طرف 5+1 و ایران از قبل تعیین کرده بودن که اینها جزئی از مذاکرات نباشه. برای مثال مسئله حمایت از حماس یا حزب الله یا مسئله برنامه موشکی ایران و مطرح کردن این نوع خواسته ها و یک سری انتقادات دیگری که به توافق اتمی گرفتن فکر میکنم برخواسته از خواست اینهاست که هرچه بیشتر فشار بیارن و امیدوار باشن که بتونن این توافق رو به شکلی شاید حتی از بین ببرن. از سوی دیگه هم میشه انتظار داشت که دولت آقای اوباما هم در این ماهای آینده فشار رو به خصوص بر روی نمایندگان دموکرات کنگره بالا خواهد برد که سعی بکنه که اجازه نده در کنگره مسئله وتو به وجود بیاد که بتونن این توافق رو رد بکنن. بنابراین در حوزه سیاست امریکا ما باید انتظار این رو داشته باشیم که در این 3 ماه این نوع اختلافات به شکل علنی و این جبهه‌گیری ها به شکل علنی خودشون رو مطرح بکنه. به موازات اون در ایران هم همین شکل محافظه‌کاران به هر حال چون ایران امتیازهای بسیار اساسی داده در این نوع توافق، اونها هم فشار خواهند آورد به دولت آقای روحانی که چرا از یه سری از خطوط قرمز خودتون عبور کردیم. ولی من فکر میکنم روی هم رفته با وجود این اختلاف ها و انتقاداتی که خواهد شد توافق کماکان پابرجا خواهد ماند.
سناتور جمهوری خواه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید کنگره آمریکا با مطالعه دقیق و تایید توافقنامه هسته‌ای ایران باید اطمینان حاصل کند که ایالات متحده زیر بار یک توافقنامه بد نمی‌رود. باب کورکر نماینده ایالت تنسی در سنا میگوید کنگره حق دارد جزئیات توافقنامه نهایی را با دقت مورد بررسی قرار دهد و پس از پرسیدن سوال‌های دشوار و پیچیده از دولت اوباما آن را به رأی بگذارد. سخنان باب کورکر که روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس بیان شد، در واقع پاسخی بود به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا گفته بود سیاست بازی‌های حزبی در واشنگتن ممکن است چشم‌انداز رسیدن به توافق با ایران را برای جلوگیری از دستیابی‌اش به فناوری با قابلیت ساخت سلاح اتمی به خطر می‌اندازد. کمیته روابط خارجی سنا قرار است به منظور بررسی پیشنهاد باب کورکر در روز 25 فروردین ماه تشکیل جلسه بدهد. بن کاردین سناتور دموکرات ایالت مریلند قرار است صندلی خالی باب منندز از منتقدان سرسخت توافق هسته ایران و غرب را در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پر کند. آقای کاردین از جمله سناتورهایی است که پیشتر با وقت و فضای بیشتر دادن به کاخ سفید برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای با ایران موافقند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گزینه‌های مختلفی علیه برنامه هسته‌ای ایران را در دست بررسی دارد که می‌تواند تهدیدی برای تفاهم‌نامه اخیر هسته‌ای ایالات متحده با ایران محسوب شود. باب منندز سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی اخیراً به فساد و دریافت رشوه متهم شد. رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا اما درباره این تفاهم‌نامه هشدار داد. در بیانیه‌ای که ریچارد بور سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی منتشر کرده آمده، باعث تعجب است که بر پایه این توافق بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. در این بیانیه همچنین آمده است هر گونه تصمیمی در مورد لغو تحریم‌های کشوری که رهبرش اخیراً شعار مرگ بر آمریکا سر داده باید توسط کنگره آمریکا بررسی شود. آقای بور میگوید توافق اخیر زمینه آغاز یک مسابقه هسته‌ای در منطقه را فراهم می‌کند و ایالات متحده با توجه به کارنامه مشکوک هسته‌ای ایران باید هوشیار باشد. لینزی گرام یک سناتور دیگر جمهوری خواهم روز یکشنبه به شبکه خبری CBS گفت توافق پیشنهادی با ایران یک توافق بد است، اما این بهترین توافق است که دولت اوباما میتواند به آن برسد، چرا که به گفته این سناتور ایرانی ها از اون نمیترسند و به او احترام نمیگذارند. او گفت ترجیح میدهد که منتظر بماند تا یک رئیس جمهوری دموکرات یا جمهوری خواه جدید در ژانویه سال 2017 رهبری آمریکا را به دست بگیرد و دوباره در این مورد تلاش کند. لینزی گرام گفت فکر میکند که میتوان به یک توافق بهتر اتمی با ایران دست یافت. سه روز بعد از تفاهم هسته‌ای لوزان میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، میان مسئولان در ایران اختلاف نظرهای وجود دارد. برخی از محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از این تفاهم ابراز رضایت کردند، اما یک نماینده مجلس در جلسه امروز با ظریف از او به خاطر نادیده گرفتن تذکرات آیت الله خامنه‌ای انتقاد کرده. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شنبه شب گفت اگر جامعه جهانی به تعهداتش پایبند نباشد، ایران هم فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
انسجام، همدلی و همبستگی ملی.
در حالی که وزیر امور خارجه ایران از تفاهم‌نامه لوزان دفاع می‌کند، حضور او در کمیسیون امنیت ملی مجلس در روز یکشنبه با تنش‌هایی همراه شد.
با تند خویی جواب ما رو میدادن.
این چهره جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت روحانی از ظریف به خاطر زیر پا گذاشتن تذکرات آیت الله خامنه ای انتقاد کرد.
به دروغ به شکلی معرفی نماید.
محمد جواد ظریف هم گفته خط قرمزی زیر پا گذاشته نشده و آقای کریمی قدوسی در جلسه او با رهبر نبوده است. تنش موجب شد تا نیروهای حفاظتی مجلس خبرنگاران را به بیرون جلسه هدایت کنند و سایت خبری تابلوک نوشته این یکی از بی‌سابقه ترین جلسات دوره نهم مجلس بود. شنبه شب وزیر امور خارجه ایران در تلویزیون دولتی گفت اگر جامعه جهانی تحریم‌ها را برندارد، ایران نیز مقابله به مصر می‌کند.
این که تحریم ها رو میتونن برگردونن. بله، همه طرف ها در این توافق میتوانند در صورت نقض تعهدات طرف مقابل اقدامات خودشون رو متوقف کنن، کما این که ما هم
در قالب بخشی از توافق نهایی در تیر ماه مجلس شورای اسلامی ایران باید پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی رو تصویب کند، مسیری که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید راه همواری ندارد. شاید اشاره او به مخالفت محافظه‌کاران نزدیک به رهبر باشد که چندان دل خوشی از دولت و مذاکراتش ندارد. از سوی دیگر برخی محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از امروز حمایت از لوزان را شروع کردند، از جمله حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران که امروز با تشکر از ظریف و دولت موفقیت مذاکرات را به رهبر تبریک گفته است. با این حال برخی نمایندگان منتقد دولت همچنان ناراضی هستند، مثل حمید رسایی که در انتقاد از دولت روحانی گفته دوستان ما به مذاکره معتاد شدند، دولت خودش به خودش تبریک میگوید، و یا مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته متن توافقی که آمریکا درباره مذاکرات لوزان منتشر کرده تحقیرآمیز است. ارگان‌های رسانه‌ای سپاه همچنان مخالفند. خبرگزاری فارس که به این نهاد نظامی نزدیک است بیانیه گروهی به نام کمیته صیانت از منافع ایران را منتشر کرده که مدعی است با بیانیه لوزان باید با استقلال ایران خداحافظی کرد. این گروه معتقد است دولت در این مذاکرات 5 خط قرمز را پشت سر گذاشت. 2 مرحله شدن توافق، باقی ماندن تحریم ها، تغییر کاربری راکتور عراق، ممنوعیت غنی‌سازی در فردو و نرسیدن به 190 هزار سو. آنچه به عنوان 5 خط قرمز نادیده گرفته شده مورد اشاره قرار گرفته، نکاتی است که آیت الله خامنه‌ای بارها در سخنانش بر آنها تاکید کرده بود. هنوز آیت الله علی خامنه‌ای مخالفتی با تفاهم‌نامه لوزان نشان نداده، اما علی مطهری نماینده مجلس میگوید رهبر بر جزئیات تفاهم‌نامه لوزان نظارت داشت. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در مراسم روز یکشنبه بزرگداشت عید پاک مسیحیان در میدان سن پیترز واتیکان خواهان برقراری صلح در سراسر جهان شد. در میدان سن پیترز واتیکان پاپ فرانسیس در مراسم ویژه‌ای که با حضور هزاران نفر و در حین بارش باران انجام شد، همچنین از تفاهم به دست آمده اخیر در لوزان پیرامون برنامه هسته ایران استقبال کرد و آن را فرصتی برای جهانی امن‌تر توصیف کرد.
Con speranza affidiamo al Signore.
به خدای بخشنده توکل می‌کنیم تا چارچوب تفاهم اخیر در لوزان گامی قطعی باشد در جهت امنیت بیشتر و تحکیم برادری و اخوت در جهان.
پاپ فرانسیس همچنین برای 148 قربانی حمله اسلامگرایان الشباب به دانشگاه گاریسای کنیا و دیگر قربانیان خشونت علیه مسیحیان در سراسر جهان دعا و از خشونت و درگیری در لیبی، یمن، سوریه، عراق، نیجریه و دیگر نقاط جهان به شدت ابراز تأسف کرد. در موضوع جداگانه، قیمت نفت در یک هفته اخیر با سیر نزولی همراه بود. علاوه بر افزایش میزان ذخایر، این مذاکرات فشرده هسته ایران و غرب و چشمنداز لغو احتمالی تحریم ها علیه تهران بود که عامل عمده سقوط قیمت نفت در بازار جهانی اعلام شد. روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال به 54.80 دلار رسید که در مقایسه با یک هفته پیش از آن 3 دلار کاهش داشت. در یمن یکی از اعضای ارشد حوثی‌ها میگوید در صورت توقف حمله‌های هوایی به رهبری عربستان سعودی حاضرند با نظارت طرف‌های غیر درگیر پشت میز مذاکره بنشینند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر آمریکا را به یک توافق هسته‌ای بهتر با ایران فراخواند. و بزرگترین شتاب دهنده اتمی جهان که برخورد دهنده بزرگ هدرون نام دارد بار دیگر در مرکز پژوهش فیزیکی اروپا یا سرن آغاز به کار کرد. و در ادامه همین برنامه جنگ جهانی بالشت. با وجود آنکه حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در یمن ادامه دارد، چپ نظامیان حوثی مناطق بیشتری در شهر عدن را به تصرف خود درآوردند. در همین حال رئیس شورای امنیت در پی طرح قطعنامه پیشنهادی روسیه نگرانی اعضای این شورا را از شرایط وخیم انسانی در یمن اعلام کرد. پیام یزدیان گزارش می‌دهد.
چپ نظامیان حوثی که گفته می‌شود از سوی ایران حمایت می‌شوند، مراکز دولتی و همچنین مرکز فرمانداری در شهر بندری عدن را تصرف کردند. شهر بندری عدن اصلی ترین پایگاه منصور هادی رئیس جمهوری آن کشور است که جامعه جهانی او را به عنوان رئیس جمهوری مشروع یمن می‌شناسد. گفته می‌شود تصرف شهر عدن توسط حوثی‌ها ضربه اساسی به ائتلاف منطقه‌ای خواهد بود که می‌خواهد با اعزام نیروی زمینی به این شهر امکان بازگشت منصور هادی را فراهم کند. دینا کوار، سفیر اردن در سازمان ملل متحد و رئیس فعلی شورای امنیت گفته است هیئت نمایندگی روسیه در شورای امنیت از عربستان سعودی خواسته است برای کمک به جابجایی شهروندان غیر نظامی و خروج اتباع خارجی از یمن حملات هوایی به شبه نظامیان را متوقف کند.
اعضای شورا بر نگرانی از شرایط وخیم انسانی که یمن با اون مواجه است تاکید کردند و هیئت نمایندگی روسیه طرح پیشنهادی قطعنامه ای را در ارتباط با شرایط انسانی در یمن به اعضای شورای امنیت ارائه کرده است.
او همچنین افزود اعضای شورای امنیت امیدوارند تا روز دوشنبه در این باره تصمیم گیری کنند. به گفته سازمان ملل متحد بیش از 500 نفر در درگیری های نظامی در دو هفته گذشته در یمن کشته و حدود 1700 نفر نیز زخمی شدند. در همین حال قبایل مناطق شرقی یمن برای جنگ با القاعده متحد شدند. نیروهای القاعده در روزهای گذشته شهرهایی را در شرق استان حضرموت تصرف کردند. قبایل منطقه تصمیم گرفتند با اتحاد خود پیکارجویان القاعده را شکست دهند. به گزارش رویترز، فقدان رهبری در مناطق شرقی یمن میتواند فضایی برای پیشروی پیکارجویان القاعده در مناطق دوردست شرقی آن کشور به وجود آورد. همچنین در ادامه تلاش بین المللی برای خروج اتباع خارجی از یمن، ارتش فرانسه روز گذشته 44 شهروند فرانسوی و کشورهای دیگر را از جنوب آن کشور خارج کرد. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
یکی از اعضای ارشد حوثی‌ها دقایقی پیش اعلام کرد در صورت توقف حمله‌های هوایی به رهبری عربستان سعودی حاضرند با نظارت طرف‌های غیر درگیر پشت میز مذاکره بنشینند. صالح علی الصمد از مشاوران سابق منصور الهادی رئیس جمهوری متواری یمن در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته است یمنی‌ها با بازگشت منصور هادی به کشور مخالفند. الصمد بدون مشخص کردن نام این افراد میگوید حوثی‌ها هیچ گونه شرطی برای مذاکره در یک چارچوب زمانی معین ندارند و هر طرف بین‌المللی یا منطقه‌ای که تاکنون دخالتی در وضعیت داخلی یمن نداشته میتواند به عنوان ناظر در مذاکرات شرکت کند. وی تاکید کرده است که جلسات مذاکرات باید از طریق رسانه‌ها برای مردم یمن پخش شود تا بدانند چه کسی قصد اشکال تراشی دارد. رئیس جمهوری کنیا میگوید کسانی که به دانشگاه آن کشور حمله کردند عمیقا در جامعه مسلمان کنیا ریشه داشتند. سخنان اوهورو کنیاتا پس از حمله گروه پیکارجوی الشباب به دانشگاه گاریسا در کنیا ایراد شد. رئیس جمهوری کنیا تعهد کرد تروریست ها را در آن کشور سرکوب میکند. گزارش ببینیم در این مورد.
به دنبال حمله پیکارجویان الشباب به دانشگاه گاریسا در کنیا که 148 نفر که عمدتاً مسیحی بودند کشته شدند، اوهورا کنیاتا رئیس جمهوری آن کشور ریشه این حمله تروریستی را در جامعه مسلمانان کنیا می‌بیند.
افرادگرایی که تروریسم را می‌آفریند شبانه در بوته‌زارها به وجود نمی‌آید، در نور روز ایجاد می‌شود، در منازل، در مدرسه‌ها و در مساجد با امامان تندرو. پدر و مادر کسانی که به افرادگرایی گرویدند کجا هستند؟ رهبران مذهبی و سیاسی جامعه کجا هستند؟ اگر ما بخوایم با تروریسم مبارزه کنیم، دولت باید همکاری این گروه‌ها را داشته باشد.
وزیر کشور کنیا اعلام کرد 5 نفر در ارتباط با کشتار در دانشگاه گاریسا بازداشت شدند که 4 نفر شهروند کنیا ولی سومالی تبار بودند و 1 نفر تانزانیایی بوده است. پلیس کنیا برای دستگیری رهبر الشباب که به نظر می رسد این حمله را برنامه ریزی کرده بود، $215,000 جایزه تعیین کرد. در همین حال دانشجویانی که از حمله الشباب به دانشگاه جان سالم به در برده بودند به نایروبی پایتخت کنیا منتقل شدند تا به خانواده خود بپیوندند.
با اینکه خیلی خوشحالم، کاش دوستانم هم اینجا بودن و میتونستن در این لحظه با من و خانواده‌شون باشن.
مراسم روز عید پاک در کنیا امروز تحت تدابیر امنیتی شدیدی انجام شد، ولی مسیحیان به رغم ترس و وحشت ناشی از کشتار پیکارجویان الشباب در این مراسم شرکت کردند. پیکارجویان الشباب سحرگاه روز پنجشنبه به محوطه دانشگاه حمله کردند و بدون استثنا همه و به ویژه مسیحیان را هدف شلیک گلوله قرار دادند. نیروهای امنیتی کنیا پس از 15 ساعت مقابله با پیکارجویان الشباب توانستند بیش از 500 دانشجو را نجات دهند. در این مقابله 6 پیکارجو کشته شدند. الشباب میگوید حمله به این دانشگاه در انتقام به عملیات نظامی ارتش کنیا در سومالی است که این گروه تروریستی در آن مستقر است. سیاوش علیپور، صدای آمریکا، واشنگتن.
موزه ناصریه پس از حدود 20 سال به روی علاقمندان به هنر و فرهنگ عراق بازگشایی شد. این موزه که از لحاظ مساحت و مجموعه آثار هنری و باستانی دومین موزه بزرگ عراق محسوب می شود، در سال 1348 خورشیدی در جنوب عراق ساخته شد و سال 1369 در جریان جنگ خلیج فارس بنا به دستور صدام حسین رئیس جمهوری وقت آن کشور بسته شد و مجموعه آثار با ارزش آن از بیمغارت به مکانی دیگر انتقال یافت. نورا شاسوان و جزئیات بیشتر.
عمارت دو طبقه موزه شهر ناصریه که از جنگ خلیج فارس در سال 1369 متروک مانده بود، اخیراً با صرف $1,290,000 بازسازی شد. طبقه اول آن اکنون با مجموعه وسیع و متنوعی از پیکره‌ها، مهرها و ظروف متعلق به عهد عتیق دایر است و طبقه دوم هنوز در انتظار رسیدن مجموعه آثار خود از موزه بغداد به سر می‌برد. موزه با 14 سالن و 600 اثر باستانی بیش از 7000 ساله متعلق به هنرمندان و صنعتگران عصر پیش از اسلام، دوران امپراتوری‌های سومریان، بابل، آشور، حترا و اسلام به یمن تلاش‌های خستگی ناپذیر باستانشناسان عراقی بازگشایی شد. عبدالرزاق باستانشناس عراقی می‌گوید مجموعه آثار موزه در دوران جنگ خلیج فارس در سال 1369 برای محافظت در مقابل آسیب ناشی از جنگ و غارت به دستور صدام حسین در جعبه‌ها و بسته‌بندی‌های مخصوص به موزه بغداد انتقال داده شد.
اکثر این قطعات از طریق حفاری در استان زیغار و سایت‌های دیگر در شمال و جنوب عراق به دست آمدند.
سرزمین میان درود دجله و فرات، معروف به میان رودان یا بین النهرین، که به باور بسیاری خاستگاه هنر کتابت، کشت و زرع و تدوین قانون بشری است، بستر سایت‌های باستانی بیشمار از جمله و به ویژه بابل، نمرود، سامرا و اور است.
ما قبلا موزه عراق و امروز موزه ناصریه را بازگشایی کردیم. در چند روز آینده موزه مصنع را هم بازگشایی خواهیم کرد و حفاری ها در تل ابو توبره و تل خیبر از سر گرفته می شود. همه این اقدامات برای مقابله با فعالیت های ویرانگرانه و منسجمی می شود که داعش پرچمدار آنهاست.
عراق در سالهای اخیر پس از سرنگونی رژیم صدام حسین بخش قابل توجهی از میراث باستانی خود را در اثر بی‌نظمی‌های غالب بر کشور از دست داده است. افرادگرایان داعش چندی پیش با حمله به شهر 2000 ساله و باستانی حترا در شمال عراق با بولدوزر، چکش و مته بسیاری از آثار و معماری‌های سبک شرقی به جا مانده از دوران روم و یونان باستان را با خاک یکسان کردند. و با حمله به موزه موسل تندیس بزرگ گاو بالدار دروازه نینوا را از بین بردند. باستانشناسان تخریب آثار عراق را از لحاظ وسعت فاجعه فرهنگی جامعه بشری با بمباران تندیس‌های قولاسای بودا در بامیان افغانستان به دست طالبان یکسان و برابر می‌دانند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
حتما بارها داستانهای مربوط به بشقابهای پرنده رو شاید بسیاری از شما شنیده اید. سفینه های فضایی که گفته می شود تنها متعلق به موجودات فرازمینی هستند و حتی بعضی از دانشمندان می گویند بشقاب های پرنده اصلا وجود خارجی ندارند و زایده ذهن بشر هستند. اما حالا سازمان فضایی آمریکا می گوید بشقاب پرنده ای ساخته که قرار است به زودی برای ماموریت های فضایی از آن استفاده شود. آرش علایی گزارش می دهد.
اینها تصاویر مربوط به گزارش تلویزیون ناسا از بشقاب پرنده این سازمان است که به طور زنده از طریق وبسایت مرکز پیشرانه جت یا JPL واقع در شهر پاسادینای ایالت کالیفرنیا پخش شد. اسم این سفینه LDST است که مخفف سفینه کمچگالی مافوق صوت است. بشقاب پرنده ناسا 28 ژوئن سال پیش در مرکز فضای ناسا واقع در جزایر هاوایی مورد آزمایش قرار گرفت. یک بالون هلیوم با ظرفیت 35 میلیون فوت مکعب این سفینه را تا ارتفاع 120 هزار پای زمین بالا برد. سپس سفینه از بالون جدا شد. تصاویر بعدی از چشم دوربین نصب شده روی بدنه گرفته شده. بشقاب پرنده شروع به چرخش به دور خود می کند و سپس موتور آن روشن می شود و شتابی 4 برابر سرعت صوت به این سفینه می دهد. در مدت کوتاهی بشقاب پرنده تا ارتفاع 180 هزار پای زمین صعود می کند. پس از رسیدن به سرعت و ارتفاع مناسب دانشمندان ناسا چرخش بشقاب پرنده به دور خود را متوقف کردند. تصاویر نشان می دهد که دانشمندان در این ارتفاع شروع به آزمایش فناوری های مربوط به فرود این سفینه کردند. ابتدا سیستم ترمز نصب شده روی سفینه با موفقیت آزمایش می شود. اینها تصاویر مربوط به همان آزمایش است که از یک دوربین بسیار پیشرفته با وضوح بالا گرفته شده. این سیستم ترمز شتاب سفینه را تقریبا نصف می کند. سپس سیستم ترمز اولیه چتر نجات باز می شود. پس از چند ثانیه چتر نجات اولیه باز می شود. دوربین های پیشرفته ناسا لحظه به لحظه باز شدن چتر را ثبت می کنند. ناسا می گوید سیستم چتر زودتر از زمان انتظار از 3 قسمت مختلف پاره شد و این سازمان هنوز مشغول تحلیل داده های مربوط به این آزمایش است. ناسا می گوید این سفینه برای ترابری وسایل بسیار سنگین به سوی کره مریخ طراحی شده. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
تلاش برای کشف راز کائنات پس از وقفه 2 ساله مجدداً در یک تونل زیرزمینی در مرز سوئیس و فرانسه از سر گرفته شد. بزرگترین شتاب دهنده اتمی جهان که برخورد دهنده بزرگ هدرون نام دارد بار دیگر آغاز به کار کرد. دانشمندان مرکز پژوهش فیزیکی اروپا یا سرن میگویند توانستند بار دیگر پرتوهای پروتونی را در 2 مسیر موازی سرعت بخشند. این سیستم عظیم که در تونل دایره شکلی به طول 27 کیلومتر قرار دارد میلیاردها پروتون را با کمک بیش از 1000 آهنربای ابررسانا در 2 مسیر موازی و در جهت عکس یکدیگر با سرعت بسیار نزدیک به سرعت نور شتاب می‌دهد. برخورد این پرتوهای بسیار سریع پروتون تولید انرژی بسیار زیادی می‌کند و اثرات آن توسط یک گیرنده ضبط می‌شود. این شتاب دهنده به منظور 2 برابر کردن توان آن به مدت 2 سال خاموش بود. و امسال ساکنان بیش از 100 شهر در سراسر دنیا در روز جهانی جنگ بالش شرکت کردند، روزی که حاوی پیام ضد خشونت است. در 7 سالگرد جنگ با بالش امسال ساکنان آتن پایتخت یونان در یکی از میدان‌های مرکزی شهر با بالش به جنگ یکدیگر رفتند، جنگی که فقط خنده و خیابان‌های مملو از جمعیت را به دنبال داشت. در هنگ کنگ هم صدها نفر، برخی با لباس‌ها و همراه با بالش‌هایشان، به مرکز مالی شهر آمدند تا برای 5 سال متوالی این روز را جشن بگیرند، جشنی که با تمیز کردن خیابان‌ها از پر و بالش‌های پاره به اتمام رسید. و بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به آشوب زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سری بزنید، ir.voanews.com.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
این صدای آمریکاست.